العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. خودم و همه شما نمازگزاران نماز جمعه را به رعایت و عمل به نسخه نجات بخش الهی، رعایت واجبات و ترک محرمات سفارش و توصیه می کنم. در یک جمله به صورت خلاصه اگر بخوام این مطلب رو تذکر بدم، باید عرض کنم عباد الله اتقوا الله. در نماز جمعه های گذشته که خدمت شما بودم، جرعه هایی رو از چشمه زلال تقوا با هم نوشیدیم و مطالبی رو با هم مرور کردیم. بعد از اینکه راز تکرار تذکر به تقوا، معنای تقوا برای همه ما مشخص شد، این سؤال مطرح است که آیا تقوا یک واحد هست؟ یعنی درش تقسیم بندی راه نداره؟ یا اینکه نه، تقوا هم تقسیم بندی داره، تنوع داره، دارای اقسام مختلفی هست. بعضی ها تقوا رو یک موجود مجرد میبینن که قابل تقسیم نیست، اما بر اساس خود قرآن، روایت نبوی که در بحث اشاره خواهم کرد و روایت امام صادق، بزرگان عرفانی ما، بزرگان اخلاقی ما برای تقوا چهار مرحله ذکر کردن. مرحله ابتدایی، سطح اولیه‌ای که برای تقوا ذکر کردن، پرهیز از محرمات هست و ترک واجبات. علمای اخلاق و عرفان اسم این مرحله از تقوا رو تقوای عادلان گذاشتن، تقوایی که برای عموم جامعه، زن و مرد، پیر و جوان ضروری است. حداقل سطح تقوا، ضرورت جامعه اسلامی است. در این سطح و در این مدرسه متن آموزشی و دستور عملی چیزی جز رساله عملیه مراجع اعظام تقلید نیست. دقت کنید، شما اگر به جایی وارد بشید که به گوشه اون احاطه نداری، شناخت نداری، ناچارید از یک راهنما استفاده کنید. در هواپیما می نشینید، قبل از هر چیز برای شما شروع می کنند به توضیح دادن. راهنمایی ها و تذکرات لازم رو به شما می دن. در حالت معمولی چطوره؟ در حالت اضطراری چه باید بکنید؟ خطر اگر به وجود آمد چه باید بکنید؟ تک تک وظایف شما رو به شما گوش زد میکنه و راهنمایی میکنه شما رو. همینطور جنسی رو که تهیه میکنید از بازار، همراه خودش یک کاتالوگ داره، یک دفترچه راهنما داره که این وسیله چگونه ازش استفاده میشه، راهنمای استفادهش چطوره، برای بالا بردن بهره‌وری کار شما، شما باید از این دستگاه چگونه استفاده کنید. آخرت هم همینطوره، از این قاعده مستثنا نیست. برای اینکه شما به بهشت رضای الهی برسید و رضایت الهی رو تحصیل کنید، ناچارید که یک راهنما داشته باشید که شما رو راهنمایی کنه. این راهنما همون مرجع تقلیده که تنها راهه، که یکی از راهها و راه عمومی دسترسی به مرجع تقلید رساله عملیه اونهاست. کسانی که طبق رساله عملیه اعمالشون رو انجام بدن، گفتار و کردار خودشون رو بر اساس اون تنظیم کنن، به اونها آسی یا مطیع گفته میشه. ثمره عمل کردن به رساله توضیح المسائل مشخص شدن آسی و مطیع هست، که در مقابل هر کدوم از اینها بهشت یا جهنم قرار میگیره. این مرحله اول تقواست، سطح ابتدایی تقواست. خداوند متعال در قرآن کریم از این سطح به این گونه تعبیر کرده: واتقوا النار التي اعدت للكافرين، از آتش جهنمی که برای کافران آماده شده، خودتون رو نگه داری. این میشه مرحله اول تقوا. اما مرحله بالاتر، مرحله بالاتر و پیشرفته تقوا، اجتناب از شبهات هست. آقا ما از حرام چشم پوشی کردیم، ترک حرام کردیم، شبهه چیه؟ مطلب دیگری نیست، شبهه چیست؟ شبهه رو توضیح بدید. این مطلب گنگ هست. قبل از توضیح شبهه، توجه شما رو به این روایت نبوی جلب می کنم. رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی می فرمایند الامر ثلاثه، امور سه دسته اند: الحلال البین، اموری که حلال بودن اونها واضحه، و حرام بین، اموری که حرمت اونها برای ما بازگو شده، و شبهات بین ذلک، مشتبه هایی که معلوم نیست برای ما آیا اینها حلال هستند یا حرامند، شبهناکند برای ما، مشتبهند برای ما. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کس از شبهناک فرار کرد، به حرام نمی افته. و من اخذ به شبهات وقف المحرمات. پیغمبر اکرم می فرماید هر کس نسبت به مشتبهات بی پروا بود، نمیدونم حلال یا حرامه، انشاءالله که حلال انجام میدم، پروایی از شبهات نکرد، در محرمات می افته. وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، و خودش رو به هلاکت می سپاره به خاطر نادانی یا از جهت ندانستن، خودش رو به حرام می اندازه و به هلاکت میرسه. مرحوم شیخ انصاری از بزرگان مراجع ماست. در تقوا و زهد ایشون شیعه ها و اهل سنت هر کدام مثال هایی رو ذکر کردن. در جامعه اون روز ایشون در کتب فقهی اهل سنت وقتی میخوان از ایشون نام ببرن، در بعضی از کتب فقهی اهل سنت این عبارت را آوردن: زهدهو که زهد فلان، زهد این آقا و تقوای شیخ انصاری مثل یکی از خلفایی که اونها به تقوا قبول دارن، مثل اونه، اینقدر در تقوا و زهد بالا بوده. در علوم فقهی تا کسی از تقوای بالایی برخوردار نباشه، منصب اجتهاد و مرجعیت و زعامت شیعه رو بهش نمیدن. همینطور اجازه بهش نمیدن تا بتونه از آیات و روایات استفاده کنه و حکم شرعی رو به دست بیاره. این بزرگوار انقدر در تقوا بالا بود که نظرات فقهی که ایشون داده تا 400 سال بعد از ایشون کسی پیدا نشد که بالای نظر فقهی ایشون نظری بده. انقدر با تقوا، با دقت، موشکافانه آیات و روایات رو بررسی کردش که کسی نبود که بالای حرف ایشون حرفی داشته باشه و بخواد صحبتی بکنه. هم حجره ای مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه مرحوم شیخ به ریاست عامه شیعیان منصوب شد خدمت ایشون میرسه، به ایشون عرضه میکند که من و شما با هم هم حجره ای بودیم، هم اتاقی بودیم، هم حجره ای و هم اتاقی ها نسبت به زندگی همدیگه آگاه ترن نسبت به بقیه. منهای این ما هم مباحثه هم بودیم، هم درس هم بودیم. چطور شد که شما به مقام مرجعیت و زعامت رسیدی اما من هنوز یک طلبه معمولی حوزه هستم؟ مرحوم شیخ انصاری یک جمله در باره این سوال، در جواب این سوال بازگو کرد، فرمود به خاطر اون حلوایی که تو خوردی و من نخوردم. بعد خود این آقا جریان رو نقل میکنه، میگه بله روزگار بر طلبه ها سخت میگذشت، وسطهای ماه بود دیگه در حجره ما چیزی پیدا نمیشد، هفته ها به این صورت سفری کردیم، آخرش طاقت من تاق شد، رفتم سراغ حلوا فروش و مغازه محل ازش مقداری حلوا طلب کردم به عنوان نسیه، که این رو بعدن وقتی دستم باز شد پولش رو میارم به شما میدم. او هم قبول کرد، مقداری حلوا به من داد، حلوا رو به حجره بردم در حالی که شیخ مطالعه میکرد. مرحوم شیخ انصاری بهشون تعارف کردم که بیایید از این حلوا تناول کنید و بخورید. مرحوم شیخ با تعجب نگاه کرد، گفت توی حجره چیزی نبود، پولی نداشتیم، حلوا رو از کجا تهیه کردی؟ گفتم که نسیه گرفتم، رفتم مغازه به عنوان نسیه، هر وقت پول داشتم برگردونم پولش رو. مرحوم شیخ از اون حلوا نخورد، هر چه اصرار کردم از اون حلوا نخورد. گفتم علتش چیه که نمیخوری از این حلوا؟ گفت من از کجا بدونم که زنده میمونم که پول این حلوا رو به صاحبش برگردونم؟ مال حلاله اما شبهه داره که آیا بعدن میتونه از زیر دین این آقا در بیاد یا نه، شبهه داره، ترک شبهه کرده، حلوا رو نمیخوره. ترک شبهات این گونه است. یک مورد دیگه، آقای میگه در خواب شیطان رو ملاحظه کردم، دیدم که همراه خودش تله هایی داره، ریسمان هایی داره. بهش گفتم که این ریسمان ها و تله ها برای چیه؟ اون هم این همه مختلف، بعضی ها نازکتره، بعضی ها قویتره. شیطان به من گفت اینها، من با اینها می اندازم، کمن می اندازم و مردم رو به طرف خودم می کشم، توی حزب خودم در میارم. نگاه کردم دیدم یکی از این دامهای شیطان، تنابهای شیطان از همه قطورتره. بهش گفتم اون تناب بزرگه کلفته مال کیه؟ برای چه کسی در نظر گرفتی؟ گفت این مال شیخ انصاریه. این تناب رو دیشب، شیطان داره در خواب به این آقا میگه، دیشب این تناب رو به گردن شیخ انداختم و هر چه کشیدم زور شیخ بر من چربید و تناب پاره شد. از خواب متعجب بیدار شدم که این چه خوابیه. خدمت شیخ رفتم، گفتم چنین خوابی رو دیدم، تعبیرش چیست؟ مرحوم شیخ فرمود درست خواب دیدی. دیشب فرزند من مریض بود و در خانه من هیچ نبود. وسوسه شدم که برم یک درهم از مالی که دست من هست، مردم به عنوان امانت، به عنوان خمس پیش من گذاشتن، بردارم و فرزندم رو و عیالم رو پیش طبیب ببرم. رفتم کلید در حجره رو انداختم، یک درهم رو هم آمدم بردارم، نفسم به من اجازه نداد چنین کاری بکنم. برگشتم، در رو قفل کردم، به خانه برگشتم. این مرحله دوم تقواست. مرحله دوم تقوا گفتیم به نام تقوای خاص، که علمای اخلاق این مرحله از تقوا رو به عنوان تقوای صالحان معرفی میکنن. اما گروه سومی هم هستن که اونها در آسمانهای بالاتری به پرواز در آمدن. اونها نه تنها حرام انجام نمیدن، نه تنها شبهنات مرتکب نمیشن، بلکه مباح هم انجام نمیدن. مباح کاریه که نه ثواب داره نه گناه داره. عمل کردنش برای من و شما اشکالی نداره، علی‌السویه است، نه ثواب داره نه گناه داره. اما این گروه که تقوای اخص دارن، اینها مباح هم انجام نمیدن. پرخوری یک کار مباحه، اما این کار مباح کم کم آدم رو به اونجا میرسونه که این پرخوری عادت میشه. زندگانی اینطور نیست همیشه بر یک روال بگذره. بعد این پرخوری که عادت شد، انسان در تنگناهای اقتصادی زندگی گرفتار شد، نمیتونه این عادتش رو ترک کنه، میفته به حرام خوری. پرخوری مباحه، اما میکشونه آدم رو به حرام. حضرت آیت الله تبریزی که حدود 10 سال قبل در حوزه علمیه قم بودن و از مراجع عظام تقلید بودن، 10 سال پیش فوت کردن. معاصر ما هست ایشون، شاید خیلی از شما از ایشون تقلید هم کرده باشید. ایشون صبحها از خانهشون را می افتادن به سمت حرم، حرم مطهر حضرت معصومه، بدون هیچ حفاظتی، هیچ کسی همراهشون باشه. بعضی وقتها شاگردها همراه استاد می شدن به سمت حرم. یک روز دیدن آیت الله تبریزی از خانه که راه افتاد، سر راه خم شد، تکنانی رو به عنوان احترام که روی زمین افتاده بود برداشت و در تاقچه پنجره یک خانه قرار داد و رفت. چند قدمی دور شده بود، دوباره برگشت و تکه نان رو برداشت. گفتن آقا چرا برداشتیدش؟ چرا اول از رو زمین برداشتید، بعد گذاشتید روی تاقچه، باز برگشتید از روی تاقچه برداشتید؟ شرح این عمل چیه؟ چرا این کار رو کردید؟ ایشون فرمودش که نان رو از زمین برداشتم به خاطر احترام نان، روی تاقچه پنجره بگذاشتم. چند قدمی که رفتم با خودم فکر کردم که آیا صاحب این خانه راضی هست که اینقدر من نون رو بگذارم داخل تاقچه پنجرش یا نه راضی نیست. به خاطر اینکه نمیدونستم راضی هست یا نه، برگشتم و نون رو از تاقچه برداشتم. با اینکه این کار همه راضین، مباهه، ولی راضی نمیشه که یک کار مباه انجام بده. گروه آخر و قسم چهارم و مرتبه چهارم از تقوا فقط یک لفظ برای ما هست و یک تعریف، و اون افراد فهم و درکشون اونقدر بالاست و تعالی یافته که دیگه اگر کاری برای غیر خدا باشد رو اون کار رو بیهوده می شمارد. صرف عمر در کاری رو که غیر خدا درش باشه اتلاف عمر میدونه. اینها نه حرام انجام میدن نه مشتبه مرتکب میشن نه مباح در خاطرشون هست، فقط و فقط خدای متعال. جمع کنم صحبتهای خودم رو. گفتیم تقوا 4 مرحله داره: مرحله عمومی لازم و ضروری، مرحله اول به عنوان تقوای عادلان شناخته میشه که ترک محرمات و انجام واجبات. برای تحصیل این تقوا رساله توضیح المسائل کافی است. اما مرحله دوم مرحله تقوای صالحان، اینها مشتبه رو هم انجام نمیدن. گروه سوم از مباح خودداری میکنن و گروه چهارم هر چیزی که بوی غیر الله بدهد از اون پرهیز میکنن. عرض من تمام. بارلاها خداوندا توفیق ترک محرمات را به همه ما عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق تحصیل رضایت خودت را و انجام عمل بر طبق رضایت خودت را به همه ما عنایت بفرما. دیدار امام زمانمان رو برای همه ما آسان و میسر بفرما. در ظهور آن حضرت تأجیل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله العلي العظيم.